بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جده ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از معیارهای فرهنگ والای هر انسانی و به تبع او فرهنگ بالای یک جامعه رعایت عفت عمومی است. هرچه انسان انگیزه درونی او برای رعایت عفت در مجامع عمومی بیشتر باشه، این کاشف از فکر بالای اوست، این نشون دهنده عقل و درایت بالای اوست که ازش تعبیر میکنیم به فرهنگ بالاتر. و هرچه انسان یا جامعه ای خود را آزاد ببینن در این رعایت کردن، اون جامعه رو ما فرهنگش رو پایین تر میدونیم. برای این صحبت هم اول لازمه عفت رو معنا کنم تا دایره محدود صحبتم معلوم بشه، پس از اون دلیل عقلی صحبت رو مطرح میکنم، ببینیم عقل انسان چطور قضاوت میکنه، چگونه حکم میکنه که هرچه عفت بالاتر تعقل بیشتر. عفت یک حالت روحی است، همچون همه مباحث اخلاقی مثل شجاعت، مثل حلم، مثل صبر، مثل عفو، همه اینا حالتهای روحی انسانه. در عفت هم همینه، عفت یک صفت روحی است که سبب میشه اون تمایلات نفسانی، خواهش‌های درونی و نفسانی رو مراقبت میکنه و به شدت حفظ میکنه. هر انسانی بالاخره یک تمایلات نفسانی داره، نفس او میگه همه چیز رو نگاه کن، هر غذایی رو بخور، هر سخنی رو بگو، هر جایی برو، هر عملی رو انجام بده. این کلمه هر یعنی حدی نداره، نفس انسان میگه هر چه میخوای انجام بده. انسانهای عفیف اون ویژگی روحی اونها سبب میشه که به شدت این تمایلات نفس رو مراقبت میکنن، اجازه نمیدن نفس اونها امیر بر اونها باشه، بلکه خود حاکم بر نفسشون هستن. انسانی که عفیف نیست در واقع اسیر نفسشه، انسان آزاد نیست. و انسانی که آزاد، انتخاب و اختیار با اوست، فرمان نفس تو وجودش هست اما به شدت محافظت از او میکنه، میشه عفت. با توجه به این معنایی که عرض کردم، دایره عفت وسیع میشه، شامل همه جوارح انسان میشه. یعنی ما عفت نگاه داریم، اونجایی که نفس انسان دستور میده همه چیز رو نگاه کن، مرز برای نگاه، نگاه ندار. انسان عفیف مرز حلال و حرام در نگاهش داره، این میشه عفت در چشم. النظرت سهم مسموم من سهام ابلیس. فرمود یک نگاه تیر از تیرهای شیطانه. بعد فرمود کسی که من قدر فعف، کسی که قادر باشه بر نگاه اما عفت ببرزه، چون بعضی قادر نیستن، حالا یا چشمش اصلا عیوبه و یا میبینه اگه نگاه بکنه ضرر بزرگتری بهش میرسه، آبروش میره، کتکش میزنن، مقتضی برای نگاه کردن داره اما مانع جلوشو گرفته، اونم مانع دنیایی، از یه سود دنیایی داره میگذره از نگاه برای سود بالاتر. اینا نه. فرمود کسی که قادر است و عفت می‌ورزه، این نزدیک ملک از ملائکه بشه. روایت در نهج البلاغه است: مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف، لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. عفت زبان داریم، بالاخره اونم تمایلات نفس انسان تو سخن گفتن، میگه هر حرفی میخوای بزن، آبروی افراد ببر، تهمت بزن به افراد، بدگوییشونو بکن، غیبتشونو بکن، بین دو نفر رو به هم بزن. گاهی میگه نفس من به هم میگه فحاشی بکن. انسان عفیف سخن خودشو صرف مراقبت میکنه. انسانی هم که عفت نداره، عفت کلام نداره، هر چی به دهانش جاری میشه بیان میکنه. عفت شکم داریم، نفس انسان تو خوراکی ها باز میگه هر چی میل داری بخور، کاری نداشته باش، حق دیگرانه، حق فقراست، صاحبش راضیست یا راضی نیست. اما انسان عفیف رعایت میکنه، این رعایت به فرمان عقله، چون نفس که میگه بخور، نفس که میگه نگاه کن، نفس که میگه هر حرفی رو بزن. پس یه حاکم دومی تو وجود عفیف هست که داره توش حکم میکنه، اون فرمان عقله، اون حاکم عقله. عقل میگه رعایت حقوق رو بکن. و از جمله یکی از عفتها، عفت در مسائل جنسی است که اون هم نفس انسان به ما فرمان میده که هر گونه شهوتی رو اعمال بکن، کاری نداشته باش، حلال یا حرامه. اما انسان عاقل در حالی که شهوت در وجودش سالمه، اما تو کانال صحیحش قرار میده. انسان عفیفه، بهش میگیم پاک دامن. ولیکن عفت معناش وسیعه، تو همه جواره انسان عفت داره. عرضم اینه، اگر یک انسانی رو با یک انسان دیگه میخواید مقایسه بکنید، یکی از معیارهای فرهنگ برتر اینه، میخواید ببینید دوتا انسان کدوم فرهنگشون بالاتره. میگید هر انسانی که از این دو عفتشو بیشتر مراقبت میکنه، اون فرهنگش بالاتره. دلیل چیه؟ به چه دلیل میگیم فرهنگش بالاتره؟ به دلیل اینکه کارایی عقل تو وجودش بیشتره. وقتی صحبت از کارایی عقل، دقت کنید، صحبت از وجود عقل نیست. وجود عقل که تو همه انسان هاست، این دو نفر انسان هم هر دوشون عاقلن. امتیاز انسان هم به داشتن عقل نیست، که بعضی میگن امتیاز انسان به داشتن عقله. نه، امتیاز نشد، امتیاز خلقت انسانه. اگه میگید خلقت انسان چه امتیازی داره، میگید امتیازش عقله. وقتی میگیم خلقت، یعنی اون وقت که خدا خلق کرد بین حیوان و انسان تفاوت گذاشت. تو خلقت امتیاز انسان به عقله. اما وقتی میگیم امتیاز انسان به چیست، یعنی اون امتیازی که قابل مدح و ستایشه. وقتی میگیم امتیاز، بعد میخوایم باریکلا بهش بگیم. داشتن عقل که باریکلا به من گفته نمیشه. اگه عقل تو وجود من راکده، تعطیله، عمل من عمل حیواناته، این کجای من امتیاز بر حیواناته؟ آیه 179 اعراف میفرمان لهم قلوب لا یفقهون بها. تو خلقت عقل بر اونا گذاشته شده، عقل داره، تعقل نداره، فهم داره، تفهم نداره. مهم اینه، پول داشتن، خیلی ها پول دارن، اما پول وقتی راکده اثری نداره. خدای متعال وقتی انسان خلق کرد، بارکلاشو به خودش گفت فتبارک الله و احسن الخالقین. امتیاز خلقت انسان با امتیاز انسان فرق میکنه. خبریم امتیاز انسان به وجود عقله، میگیم نه، امتیاز انسان به تعقله، میگیم چقدر عقلشو به کار میاندازه. امتیاز انسان به تفکره، به تفهمه، چقدر میفهمه. امتیاز انسان به بصیرت اوست، چقدر نگاه عمیقانه به جریانات داره. سطحی نگر نگاه نمی کنه، آینده رو نگاه میکنه. امتیاز انسان به اینه که عقلش رو به کار میاندازه. و عرضم اینه، انسان عفیف نمایانگر اینه که عقلشو بیشتر به کار انداخته، چون نفسش که داره بهش میگه هر چیزی رو نگاه کن، هر غذایی رو بخور، هر شهوتی رو اعمال بکن، هر برخوردی رو با دیگران داشته باش، فحاشی میخوای بکنی بزن بکش، این که خواهش نفسه. انسان عفیف که تمایل نفسشو مهار میکنه، ترمز میگیره، این معلومه حاکم دومی در وجودش به نام عقل داره او رو به کارش میاندازه. ولی اگه عقل تعطیل باشه، به فرمان نفسش جلو میره. نفسش تا میگه عصبانی بشون فریاد میزنه، تا میگه شهوترانه کن شهوترانه میکنه، تا میگه غذا بخور میخوره، میگه بخواب میخوابه، یه جا میگه حمله کن حمله کن، یه جا میگه فرار کن فرار میکنه. این که ادای حیوانات شد، قرآن می فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، قلوب دارن یعنی مال خلقت، تو خلقت گذاشته شده تو وجودش، خدا کوتاهی نکرده. اما لا یفقهون نسبتشو به واو میده، این واو یعنی انسان، لا یفقهون بها، این انسان ها به کار نمی اندازن این فهمشون رو. لهم اعیانان لا یبصرون بها، خداوند تو خلقتش بصیرت بهش داده، عمدن نگاه نمی کنه حق. لهم آذانان لا یسمعون بها، تو خلقتش گوش به اونها داده شده، اما گوش ندادن مال انسانه، او گوش نمیده، میگه نمیخوام گوش بده. قرآن هم میفرماد اولئک کل انعام، اینا مثل چارپایانن، بل هم اول، بلکه پستر از اونها، چون انسانی که عمل حیواناتو انجام میده مثل حیوان میخوره میخوابه حمله میکنه فرار میکنه، انسانی که عمل حیوانو در انجام میده رفتارش رفتار حیوانه، بنابراین در عرض اوست، اما رتبهش حق نداره بگه رتبه حیوانه، رتبهش پستر از حیوانه. چرا پستر؟ چون حیوان مقتضی مراقبت تو وجودش نبود، حاکم تو وجودش نبود به نام عقل. وقتی کار عقلانی نمیکنه، تعطیل عقل برای اون معنا نداره، اما انسانی که ادای حیوانو داره در میاره داره عقلو تعطیل میکنه. پس حق نداره انسان بگه رتبه حیوانه، نخه، ما میگیم دور جون حیوان. در آیه 12 سوره 47 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان الذين كفروا يتمتعون ويأكلون، آدمای کافر ایمان به خدا که نداره، عقلشو به کار نمیاندازه، مثل حیوانات تمتع میکنه یعنی لذت رانی، و یأکلون و میخوره. بعدم قرآن میفرماد کما تأکل الانعام، مثل گاو، مثل شتر، مثل گوسفند. اما بعد می فرماد و نارو مثول لهم، جایگاهش آتشه. حیوانات کجا جایگاهشون آتشه؟ زنبسه کی عقل داشت که بخواد کار عاقلان انجام بده؟ رعایت عفت چه از جانب مرد و چه از جانب زن، این کاشف از عقل و تعقل بالاست، هرچه تعقل بیشتر عفت رو بیشتر رعایت میکنه، یعنی مراقبت میکنه، فرمان نفسش رو مهار میکنه. وقتی صحبت از عفت میشه، مسائل بسیار فراوانی وجود داره. من الان مقایسه کردم بین دو انسان که فرهنگ این دوتا کدوم بالاتره، یکی از معیاراش اینه، نگاه میکنم کدوم عقل بیشتری به کار میاندازه تو زندگیش. متعقل که دیده نمیشه، اثر تعقل همون عفت بیشتره. میگم هر انسانی که مراقبت بیشتر از نگاهش، از دستش، از شکمش، از خوردنش، از رفت و شدش بیشتر داره، معلومه عقل تو وجودش حاکمتره. ماشینیه که هر جا کوچکترین احتمال خطری از فوری ترمز میگیره، معلومه هیچ خسارتی بهش وارد نمیشه، حفظ میکنه خودش رو. انسان عاقل اینه. ولو دین نداشته باشه، بحث من یه بحثیست، میخوام اگر خارجی ها کشورهای خارجی هم صحبت ما رو بشنون نتونن کوچکترین ایرادی بهش بگیرن. این که دارم عرض کنم بحث تعقله. اگه آیاتی هم میخونم آیات ارشادی است، حالا فرصتم ندارم، منم تو آیات تو ذهنم دور میزنه. آیات 272 بقره رو ببینید، آیه 33 سوره نور رو ببینید، باز تو سوره نساء 6 داریم آیات زیادی، 4 بار کلمه عفت تو قرآن کلن آمده. اما آنچه که الان میخوام پیرامونش نتیجه بگیرم یه چیزیست عقلانی که اگر دین هم هدایت میکنه، دین مولویاً تعبداً نمیگه، داره ارشاد میکنه. ارشاد میکنه یعنی عقل شما میفهمه، دین هم هدایت به اون فهم عقلانیتون میکنه. تأسیس نیست، تأکیده. بحث حجاب اگر مطرحه، این فرمان دین نبوده که تو بعضی کتاب هم ذکر کردن 11 تا آیه داریم راجع به حجاب، پس مؤمن مؤمنه باید رعایت بکنه چه مرد و چه زن. نه، آیات قرآن هم اگر بوده تأکید حکم عقلی بوده. ما قبل از دین اسلام هم عفت داشتیم، حجاب داشتیم، و الان آثاری که در کشور نمایان شده در مقاطع مختلف دیدن این رو تأکید میکنن و بیان کردن همه. مقایسه بین دو انسانش رو شما بیارید مقایسه بین دو تا خانواده میخواد ببینید فرهنگ اینا کدوم بالاتره. میگید هر چه رعایت عفت تو مجموع این خانواده بالاتر باشه فرهنگشون بالاتره، اختلاط کمتر، حتی سفرهایی که میاندازن سعیشون اینه تا به مشکل برخورد نکنن دو تا سفره میاندازن. اینا معلومه فرهنگ بالایی دارن، هرچه فرهنگ میاد پایینتر رعایت این امور عقلانی کمتر میشه، نفس مثل که میدان پیدا میکنه، نفس میاد جلو. اختلاط تو مراکز دانشگاهی، عذرخواهی میکنم دیگه ناچارم بگم شب عاشوراست، بعد ببینیم میخوام چه بکنیم. ملاحظه نمیخوام بکنم، هر دانشگاهی که مسئولینش انگیزه دارن برای تفکیک جنسیتی و دانشجویانی هم که دنبال میکنن این مباحث رو، اینا از عفت بیشتری برخوردارن، فرهنگشون بالاتره. هرچه فرهنگ میاد پایینتر میره تو سمت اختلاط. دیگه این بحث میاد تو مهمانی ها هست، تو مجامع عمومی هست، تو ادارات تو اتاق ها هست، دیگه تو همه جا. هرچه رعایت بیشتر عقل بالاتر، هرچه عقل کمتر میبینید کمتر رعایت میشه. حالا کمتر رعایت میشه چه میکنه؟ مرد پوششی که انتخاب میکنه وقتی عقلش کمتره یه پوشش محرک انتخاب کرده، لباس انتخاب کرده چسبان به بدن که محرک بیننده ها باشه، خودش هم میفهمه که نفسش او رو بهش داره فرمان میده این کارو بکن، این لباس رو بپوش، چسبان باشه، رنگش چی باشه، محرک باشه چی. هرچه عقل میاد بالاتر پوششو دقیق ترش میکنه، چه مرد و چه زن. البته ما راجع به زنها تأکید بیشتری داریم به لحاظ جاذبه ظاهری که معمولا تو جسم زنها بیشتر از مرد هاست، اما عرض میکنم مرد و زن فرق نمیکنه. عقل وقتی تو وجود مرد و زن قوی تره پوشش او رو کامل تر میکنه. سعی میکنه توجه بیننده ها رو کمتر به خودش جلب بکنه. عقل وقتی بیشتره تو برخوردها با نامحرم تا ضرورت نشه جلو میره. عقل وقتی بیشتره دیگه تو مجامع عمومی دست همسرشو نمیگیره. این کارا خجالت داره، اینا بیغیرتیه، عذرخواهی میکنن. غیرت انسان هرچی کمتر میشه کارهای فحاشی رو بیشتر انجام میده، چیزش هم نمیشه. میگه این مشکلی نیست، مشکلش کجا؟ حالا در حالی که دارید صحبت و گوش میکنید عزیزانم دارن زحمت میکشن، اگر لطف میفرماد باز کمک بکنید که بتونید جلسه های خودتون رو بهتر حمایت بکنید و سهیم باشید. بعضی هم معتقدن شبهای عاشورا به لحاظ اینکه امام زمان خیلی محزون هستن و گریه خیلی میکنن، برای سلامتی آقا صدقه بدید. حالا یا حال همه سهیم باشید در این کمک های معنوی ولو به مقدار کم، اونایی که توانایی بیشتر دارید کمک های بیشتر بکنید، اما محروم نکنید خودتون رو. خدا انشاءالله به همه تون برکت بده و به همه عزیزانی هم که زحمت میکشن قوت بده. عرض کردم هرچه فرهنگ انسان بالاتره عفتشو بیشتر رعایت میکنه، تو نحوه لباس، تو نحوه معاشرت با دیگران، تو صحبت کردن عفت بیشتری داره. هرچه عفت بالاتر داره تو راه رفتنش مشخصه، تو غذا خوردنش معلومه، تو معاشرت با پدر و مادر و همسر و اینهاش معلومه، تو مجامع عمومیش معلومه، تو نگاه کردنش. انسان عفیف اصلا تو تمام سراسر رفتارش فرق میکنه با اون که عفیف نیست. عفت با حیا، اینا لازم و ملزوم یک دیگره، مقارن با همه. انسانی که عفت داره حیا داره و حیا با ریشه حی تو اشتقاق اکبر، البته اینا از یه خانواده است. کسی که حیا داره حی است، یعنی روح زنده ای داره، و انسان بی حیا بی حیاته. پس اون که عفت داره روح زنده ای داره. اگر ما این بحث و یه مقدار دایرهشو وسیع‌تر بکنیم که مقصودم اصلا اینه که گاهی مقایسه میکنیم کشورمان رو با کشورهای اروپایی و آمریکایی، میخوام ببینیم معیار چیه، فرهنگ کدوم کشور بالاتره. یکی از معیارها اینه، ببینید تو سطح عمومی جامعه رعایت عفت عمومی و انگیزه مسئولین برای رعایت اون کدوم بیشتر؟ هر جا زیادتر فرهنگ بالاتر. ما تو این جهت شک نداریم که فرهنگ کشور ما از این جهت بالاتر از فرهنگ کشورهای دیگره، و این کاشف از تعقل فرهنگی است که تو کشور ما حاکمه. اما این معناش این نیست که ما حجاب بانوان و برادرانمون رضایت داریم در کشور خودمون، نه. اون وقت که نگاه به خودمون میکنیم، نه، تا قله کمال هنو خیلی فاصله داریم، یعنی هنو اون تعقل کامل تو جامعه حاکم نیست. اگر تعقل کامل شد دیگه زن حجابشو ولو در حد موهای محدود جلوی سرشو حفظ میکنه. اگر عقل زن رشد کرد دیگه آرایش نمیکنه تو مجامع عمومی. این دلیل بر عقل بالاست. هرچه عقل میاد پایین به سمت بی‌عفتی سوق داده میشه. هر چه زن تعقلش بالاتره لباسش رو سعی میکنه چسبان به بدن کوتاه نباشه. هرچه تعقل بیشتر میکنه سعی میکنه جاذبه کمتری تو وسائل زینتی خودش برای دیگران داشته باشه. حتی در عطر زدن، یه عطری که فکر میکنه حالا خیلی ساده است، اما به همون اندازه که عطر بزنه یک زنی و سبب جذب یک نامحرم به خودش میشه، این خلاف عقله. نمیگم خلاف دین، دارم خلاف عقل رو میگم تا اول ببینیم عقل چه میگوید. نفس میگه عطر رو بزن، نفس میگه پاتم بکوب به زمین سر صدا بکن، نفس میگه صداتم خاضع کن، نازک بکن، تا فیت مع الذی فی قلبه مرض، اونایی که بیمار دلن به سمت تو تمایل پیدا بکنن. این فرمان نفس. نفس میگه آرایش بکن، نفس میگه دست شوهرت هم بگی جلو مردم، بذار افراد تحریک بشن بشن. طوری نیست، این فرمان نفسه. اما وقتی فرمان عقل اومد جلو، میدید افرادی هم هستن نه ادعا میکنه، میگه من تو تمام عمرم افتخار میکنم که از نحوه پوشش لباس من تا به حال یک بیگانه تحریک نشده. این افتخاره برای اون، این عقل بالایی داره. چنین انسانهایی بیشتری خدمت هم به جامعه میکنن، خدمت خالصانه بدون تحریک شهوت. ولی اونایی که تحریک شهوت میکنن میگن ما داریم خدمت میکنیم، اما خدمت دو جانبه دارن میکنن. افتخار بر اون بانوییست، خواهر دکتر بهشتی، افتخار ما اصفهانی هستن، بیشترین خدمت رو میکردن به جامعه. کدوم بانوی رو الان سراغ دارید خدماتشون بیشتر از ایشون؟ اونه که اطلاع دارن میدونن منزلشون محل رفت و شد تو گروه های مختلف، از قرآن یاد دادن و تعلیم دین و مباحث اخلاقی و اینها گرفته تا حتی جلسات سواد آموزی و حتی کمک خیرین برای جهیزیه و همه چی. اما در این حال ارتباطشون با نامحرم به هیچ وجه مستقیم نبود، از پشت پرده. حتی با چادر جلو نامحرم نمیموندن، پشت پرده خدمتشون میکردن. و شنیدم یه بارم فرموده بودن من تو تمام عمرم یک بار چشمم به نامحرم نیفتاد، یاد ندارم. این افتخاره، این خدمت خالصانه اینه. این مربوط به زن، مربوط به مردش هم همینه. افتخار میکنیم به شخصیتای همچون مرحوم آیت الله حاج رحیم اربا رضوان الله تعالی علیه که اواخر عمرشون نابینا شده بودن. یکی از دوستان ما گفت من میخواستم به ایشون دلداری بدم، به ایشون گفتم، البته زمان طاغوت بود که زنان بی‌حجاب می‌بدن تو خیابون، با حاج رحیم گفتم شما نابینا هستید عوضش راحتی، چشمتون به این زنای کذایی نمی‌افته. می‌خواستم اینطوری تسکین بدم دل ایشون رو. یادم ایشون یه جمله‌ای گفتن، فرمودن من یاد ندارم تو تمام عمرم یک بار به نامحرم اختیاراً نگاه کرده باشم. شخصیت اینطوری هم داری، این عفته. عفت کاشف از تعقله، یعنی نشون میدهد عقل خیلی بالاست. میگه من تو تمام عمرم نفسم رو مهار کردم، نفسم به من دستور نتونسته بده، یک لقمه حرام نخوردم من. این شد عفت. مرماش محمد حسین نجفی میگن انی ما رأیت من نفسی انی عصیت الله طرفت عین ابدا. فرمان من پیش خودم فکر که میکنم یادم نمی آید یک چشم به هم زدن معصیت خدا رو کرده باشه. ببینید عفت اینه. منتها عفت یه اراده خیلی قوی میخواد. اراده زیر نظر عقل، یه عقل میخواد به وفور، اراده باید خیلی قوی باشه و الا اراده ضعیف نمیشه. همونطوری که لفظ عفت فی او مشدده، میگید عفه، این فی که تکرار میشه اشاره به تکرار معناست و تکرار گاهی معنای استمرار داره، یعنی باید اراده مستمرن اعمال بشه. ترمز رو گاهی بگیرید گاهی نگیرید نمیشه، آخه تصادف میکنه. عرب وقتی میخواد معنا رو تقویت بکنه لفظ رو تقویت میکنه، لفظ رو مشددش میکنه یا لفظ رو تکرارش میده. میگه مثلا وسواس، وسوسه، لفظ رو تکرار میکنه، میخواد بگه آدم وسواسی، هی دستش میگیره زیر آب میاره. تکرار معناست اما لفظ رو تکرارش میکنه تا داله بر تکرار معنا باشه. زلزله، اینا الفاظ تکرار میشه داله بر معنا. تشدید تو عبارتهای عربی اینه. عفت اگر میخواد کسی داشته باشه باید با شدت، که همون تشدیده، با شدت باید اعمال اراده بکنه تا بتونه، با خدای خود، با عقل خود، اون عهدی که داده محکم عمل بکنه. آیه 60 سوره یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. انسانی که میخواد تو صراط مستقیم باشه باید به عهدی که با خدای خود بسته محکم عمل بکنه. و این عفت میخواد، شدت میخواد، کار باید بکنه، زحمت باید بکشه، ولی با اراده ضعیف نمیشه. اینجا تصمیم میگیره، با امام حسین علیه السلام قول میده، اما همچه که میره بیرون داره مثل که فراموش میکنه، یادش میره. عرضم الان اینه، من دیگه صحبتمو جمع بکنم. در مقایسه بین کشور ما با کشورهای خارجی دارم عرض میکنم، اون کشورها چون رعایت عفت عمومی رو ندارن، به خیال خودشون میخوان تساوی حقوق مرد و زن رو مطرح بکنن، اما توجه ندارن که جسم مرد و زن متفاوته. اقتضای تفاوت جسمانی تفاوت حقوق رو میطلبه. این هنوز توجه عقلانی اینا ندارن. غربی ها مگه میگن تساوی حقوق مرد و زن، دروغ میگن. اونا میخوان سوء استفاده تو مسائل شهوانی بکنن، زن رو میخوان فریب بدن، او رو برهنه بیارن تو جامعه، بعد ازش استفاده های غیر قانونی بکنن. والا همچی که بحث آزادی مطرح میشه فقط میرید آزادی جنسی مطرح میکنن، به زبون میگن آزادی اما میگن آزادی جنسی، ولی آزادی تو سرقت تو کشورهای خودشون ممنوعه. آزادی رانندگی اینا ندارن، کجا آزادی دارن؟ اگه آزادی جسمانیه خب پس راننده هم آزاد باشه، سارق هم آزاد باشه، یکی هم میخواد کتکاری بکنه، یکی هم میخواد یکی بکشه، پس چرا جلوشو میگیرن؟ وقتی بهشون میگیم چرا، میگن منظورمون از آزادی آزادی جنسیه. پس اینو زودتر بگید، گذاشتید تا ما اقرار بگیریم ازتون. بعد میگیم چه تفاوتی هست بین آزادی جنسی و آزادی های دیگه؟ اگه انسان حقوق داره حقوقش تو همه جا باید رعایت بشه. دیگه اینا جواب ندارن بدن، چون بخوان جواب بدن بعد میگن عقل ما کمه. عرض منم همینه، پیروی نمیخواد بکنیم از اون کشورهایی که فرهنگشون پایینه، این کاری بود که رضا خان به فریبی که خورد، البته انگلیسی‌ها گولش زدن، بردندش یه دوره اونجا رو نگاه کرد، فکر تمدن به اینه که زنها برهنه باشن، اومد اینجا با فشار زنها رو وادار کرد که چادرها رو بردارن. تا یه اندازه هم موفق بود، اما نه، ولیکن متاسفانه باید الان بپذیریم که اون فرهنگ داره کم کم مثل سرطان داره این سرایت میکنه. و بعضی هم تبعیت میخوان بکنن. خب اگه به تعبیر یه آقای گفت اگه برهنگی تمدن انسان رو بالا میبره، پس حیوانات از ما متمدن‌ترن. بگیم اینو، بگیم اونا تمدنشون بالاتره، چون اونا دیگه هیچ لباس ندارن. ولیکن عقل انسان اینو نمیپذیره. عقل میگه میخوای غذا بخوری، خب حق خودتو بخور دیگه، چرا بی‌عفتی میکنی، تعدی به غذای دیگران میکنی؟ تو مسائل جنسی عقل میگه اعمال شهوت میخوای کنی، شهوت مشروع خودتو اعمال بکن دیگه، چه انگیزه داری که جوانها رو میخوای فریب بدی به خودت جذب بکنی، بعد خانواده ها رو متزلزل بکنی، بی اعتمادی بین زن و شوهر رو به وجود بیاری، آمار طلاق ها بره بالا دیگه، چرا این کارا دیگه برای چیه؟ شما میخوای ازدواج کنی با این که تحریکش میکنی؟ میگه نه ازدواج نمیخوام بکنم، من میخوام بالاخره یه جاذبه داشته باشم برات منو ببینه. چیه این؟ این فرمان نفس یا فرمان عقله؟ لذا امشب بیایم قول بدیم، هم آقایان و هم خواهران و به خصوص خواهران، چون اونا باید پوشش بیشتر از مردها داشته باشن به لحاظ جذابیت و ظرافت جسمانی که در وجودشونه، بیایم یه تعهدی بدیم، رعایت عفت عمومی رو بکنیم، مسئولین ما بیان دست به دست هم بدیم، نشستیم عزاداری میکنیم برای چی؟ قرآن میفرماد اگر محبت دارید تبعیت ازتون میخوام. آیه 31 آل عمران، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. عشق خدا دارید، نشونش تبعیته. ما به جای اینکه دنبال رو فرهنگای پست و پایین باشیم، باید دنبال فرهنگ عالی، دنبال اون انسانی باشیم که عقل کله. عقل کل چه میگه؟ وقتی از او پرسیدن بهترین چیز برای زن چیه، فرمود بهترین چیز برای زن اینه نه او مردی رو ببینه و نه اجازه بده نامحرمی او رو ببینه. من خواهشم اینه از آیین و خواهران روی این روایت تأمل عقلانی بکنید، نمیخوام صرف که روایت تعبدن بپذیرید، خواهش میکنم ولو تا یک سال فکر بکنید اگه چیزی بالاتر از این پیدا کردید ارزشش برای زن بالاتر باشه، یعنی اثر اجتماعی بیشتری داشته باشه، بیاد به من بگید، من دستتونم میبوسم. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اما بدونید نه پیدا خواهید کرد و نه میتوانید پیدا کنید. بنشینید فکر کنید، آزادید مشورت بکنید، ببینید بهترین چیز برای زن چیه، وقت پی میبرید که اون خانمی که این حرف زده عقل کله، عقلیست که بعد از قرنها هنوز عقول به پایه عقل او نمیرسه و او تو یک جمله بیان کرده همه چیزها را. حالا تصور بکنید یه جامعه اگه داشتیم در عموم عفت رعایت میشد، مردها زنها همه به کار خودشون میرسیدن، خدمت میکردن، جوانی دیگه تحریک نمیشد، به اعمال صالح بهتر موفق بودن همه، کسی خیانت نمیکرد، تعرضات دیگه نمیشد، نگاه های خیانت آلود دیگه نبود، دلها پاک میشد، پاکی دل اثر میذاشت رفتار ظاهری، خانواده ها مستحکم می شد، علاقه زن و شوهر به یکدیگه بیشتر می شد، فکرشون محدود به حلال می شد، دیگه نگاهشون به حرام دوخته نمی شد، آزادی فکر پیدا می کردیم، فکرها آزاد بود تو جامعه، آزاد بود برای تحقیق، آزاد بود برای اختراع، آزاد بود برای خدمت به دیگران. الان این آزادی نیست، اسمشو میگذاریم آزادی اما فکرام مشغول یه چیز دیگه است. راننده داره رانندگی میکنه چون مسافرش رعایت حجاب نکرده، میبینید فکرش در یه جای دیگه است، آخرش هم ممکنه تصادف بکنه، کجا میتونه درست خدمت بکنه؟ حرف نمیزنه اما فکر مشغوله. استاد داره درس میگه، وقتی شاگردش رعایت عفت رو نمیکنه، این اسمش میگه دارم تدریس میکنم اما دو جانبه داره کار میکنه، فکرش مشغول جای دیگه است، آخرش هم به یه مشکلاتی دوچار میشه. نگذاریم همون آمریکایی که داریم دم از تحقیر او میزنیم، میگیم فرهنگشون پستر از ماست، تو این دو سه سال اخیر چند تا از دانشگاهاشون تفکیک جنسیتی کردن، میترسم آخرشون برای دنیاشون از ما جلو بیفتن. اونا دین که ندارن، آخرت رو که نمیخوان، میگن اگه تفکیک بشه درس بهتر خونده میشه، مشکلات دانشگاه کمتر میشه، حراست کمتر درگیر اختلاف ها و نزاع ها و این هاست، چقدر باید هزینه بکنیم برای مشاوره، برای رفع نزاع، برای اختلاف ها. دانشگاهی که تفکیک جنسیتی میشه یه مثلا آمار علمیش میره بالا، بیان به بعض از رؤسای دانشگاه گفتم بیاد این آمارا رو دقیق بگید که اون وقت که اختلاط بود میانگین معدلها چقدر بود، الان که تفکیش شده چقدر شده، اینو بگید تو مردم بدونن، عقل بالاتر اینا رو خوب میفهمه. الان تو همین جمع ما، من بحث شرعی نخواستم بکنم، اما تو همین جمع ما هر کس تعقل بیشتر داره زود مطلب رو میگیره، یعنی اشاره میکنم میره تا آخر مطلب، گمه همینه درسته، و هرچه تعقل انسان کمتره شروع به بهانه گیری میکنه، آقا برای چی میخواد همچین بکنید؟ یک مسئولی نامه داده که بنویسید به چه منظوری تفکیک جنسیتی کردید. گفتم حیف از این مسئولیت که به تو داده شده. حالا تو یک پست بالا اما تعقل نیست، نفس داره کار میکنه. ما از اون حسینی که دم میزنیم ببینید این خاندان چه بودن، امیرالمومنین علیه السلام دختری داشتن به نام زینب کبرا سلام الله علیها که همسایه‌شون تو مدینه، میگه من شنیدم آقا یه دختری دارن اما تا به حال ندیدم اون رو. پیامبر از دنیا رفتن، این دختر هنوز سن کودکیست، میخوان بیان زیارت قبر پیامبر، روز رو انتخاب نمیکنن، شب رو انتخاب میکنن، شب رو انتخاب میکنن، تنها باز نمیان بیرون. امیرالمومنین علیه السلام از جلو، امام حسن و امام حسین علیه السلام دور خواهرشون گرفتن میان بیرون. نوشتن وقتی نزدیک قبر مطهر میرسیدن یک چراغ کوچکی رو روشن گذاشته بودن رو قبر، روشنایی داشت. امیرالمومنین علیه السلام دو سه قدم زودتر میرفتن جلو، این چراغ خاموش میکردن برای اینکه چهره دخترشون تو نور از دور مورد نگاه نامحرم قرار نگیره. مصیبت کربلا خیلی بزرگ بود اما مصیبت تو مرعا و منظر نامحرم براشون سخت‌تر بود. فکر میکنید تو جلسه شام اون بزرگوار اولین ایرادی که به یزید گرفتن چی بود؟ آیا گفتند برادر مرا شهید کردی؟ چی گفتند؟ برادران مرا چه کردی؟ خب مصیبت بزرگی بود در کربلا. اولین نکته ای که دست میذارن بحث عفافه. امن العدل یبن الطلقا، ای پسر ابو سفیان که اسیر پیغمبر شد، پیغمبر او را آزادش کردن، تو هم پسر همونی. خب تحقیرش کردن، از اون عظمت که برای خودش درست کرده بود یه مرتبه انداختندش پایین، چون همه میگفتن امیرالمومنین. گفتن تو پسر اون جدتی، تو هم اسیر نفستی. اما اولین ایرادی که بهش گرفتن بحث این بود، فهمدن آیا از عدالت کنیزان تو تو پشت پرده های عفاف حجابشون رعایت بکنن، اما زنان پیامبر، دختران پیامبر، اینها در کوچه و بازار، در مرعا و منظر مردم اسیر، در نگاه مردم قرار بگیرن. این عدالت هرچه غیرت انسان بالاتر بشه عفت شدیدتر میشه. هرچه تعقل انسان بالاتره عفت بیشتر میشه. هرچه صبر انسان بیشتر میشه عفت انسان زیادتر میشه. و هرچه کفاف در وجود انسان قویتر میشه عفت انسان زیادتر میشه. کفاف البته مربوط بیشتر به بحث فقیره، مال مسائل اقتصادیه، که اونم باید عفت داشته باشه، اینقدر ریخت و پاش نکنه، میان رو باشه. فرمود الرضا بالکفاف تسمر، کسی که راضی بود به کفاف ثمره او ثمره عفافه. لفظش هم اینا مشترکه، مثل همون حیایی است که گفتم با حی اینا. اینجا هم کفاف و عفاف اینا هم از یه خانواده هستن و از نظر روانی هم تأثیرگذار در همن. خب شب عاشوراست و شب بسیار حساسی است. این صحبت ها رو عرض کردم به لحاظ اینکه دو نتیجه بگیرم: یک، پیرو فرهنگ غرب نباشیم، اونا فرهنگشون فرهنگ برهنگی و حیوانی است، اونا نتونستن تعقل بکنن، لذا عقل پایینی دارن از این جهت. هر وقت عقلشون رو به کار انداختن رفتارشون عوض میشه. و درس دوم برای خودمون خواستم عرض بکنم که گاهی برادران، خواهران میرن رو به سمت کم حیایی، کم عفتی، و این خوب نیست، زیبنده کشور ما نیست، زیبنده این مجالس نیست. فرزندان خودمون رو از بچگی عادت بدیم به رعایت عفاف، دختران رو از همون کلاس اول عادتش بدیم به چادر مشکی، نه وقتی به سن تکلیف رسید، چون حیا اون میره، حیا یه امر درونیه، اگر چادر نداشت حیا او کم میشه. بعد از 3 سال دوباره میخواد چادر سر کنید، چادر میاد رو جسم او، اما حیا در دل او بر نمیگرده، یه حیا رفت. فکر اینو بکنید، هر کاری کردید تربیت بچه هاتون از کودکی. و اینجا تو جلسه امام حسین علیه السلام عرض میکنم، دعاتونم میکنم، انشالله همیشه در راه دین هم تعقل خوب بکنید، هم ثابت قدم باشید، و هم بتونید رضایت صاحب شریعت رو خوب جلب بکنید به خودتون. اگه ما بتونیم تو این زمینه یه تلاش بکنیم، این همه زحماتی که کشیده میشه و به خصوص عمری که شما خرج میکنید، تشریف میارید در اینجا، مشرف میشید، میتونیم بگیم یک برداشت خوبی رو ازش گرفتیم. یا بقیت الله، امشب این مرد و زن آمدن به شما تسلیت بگوین. اگر با چشم دل نگاه کنید، مصیبت بزرگ کربلا رو 10 شبه دارید عزاداری میکنید و اهل بیت علیهم السلام گریان بودن این 10 روز محرم رو، و به خصوص شب و روز عاشورا که میشد دیگه گریهشون شدیدتر بود. صلى الله عليك يا بقية الله في أرض يا صاحب الزمان أجرك الله في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. اگر مایلید ثواب سلاممون رو هم خدمت مولامون هدیه کنیم، مؤدبانه با توجه سلام بدیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین علیه السلام. چند جمله از زیارت ناحیه بگم، انشاءالله از مدعان عزیز کسب فیض کامل و خواهید بود. و اسرع فرسک الى خیامک مهمما باکیا. اشاره میکنن امام زمان به اون لحظه ای که جدشون رو زمین افتادن، اسب زبان بسته سری به فکر افتاد خبر رو برسانه به خیمه ها. تا قبل از اون گاهی امام جنگ می کردن، گاهی با صدای بلند می گفتن لا حول ولا قوت الا بالله، تعمدن صداشونو به خیمه ها می رسندن، می خواستن بگن اهل بیت من نگران من نباشی، ولو چند لحظه کمتر قصه بخورید، من هنوز زنده هستم. اما این لحظه ها چیزی طول نکشید، به سرعت رد شد، اسب دوان دوان اومد، شیهه می زد، اشک می ریخت. اینا جملات زیارت ناحیه است. مهمه من با کیا. وقت اومد کنار خیمه، شاید اهل خیام در ابتدا تصور کردن یک بار دیگه امام اومدن خداحافظی کن، خدا نکند خبر ناگواری ناگهانی به یه خانواده ای برزه. اما بهتون بگم، اونایی که دختر دارید میدونین چه میگم، دختر یه جور دیگری انتظار پدر رو میکشه. نوشتن اول کسی که از خیمه سراسیمه دوید بیرون دختر امام حسین علیه السلام بود. ای کاش نیامده بود اون صحنه رو نمیدید، سر و صورت اسب خونی شده بود، از خونهای امام به سر و صورت اسب ریخته شده بود. زینه او هم واژگون شده بود، یعنی از سوار به طور معمول پیاده نشده بود، برگشته بودن روی زمین. همین منظره اصل کافی بود که فریاد بزنه به خدا پدرم رو شهید کرده. یا حسین، یا حسین، یا حسین. سه مرتبه با همین حال خوبی که دارید آیه من یجیب و برای کشف اضطرار امام زمان، تعجیل ظهورشون و برای همه حوائج مؤمنین بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.